الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين به دنبال بحث وجوب تمکین تمکین و زوجت لزوج اموری مطرح شد در متن سلام علیکم به دنبال او دو تا مسئله مطرح شده یکی مسئله چهارم و دیگری مسئله پنجم خب ترتیب طبیعی اقتضا میکرد ما اول درباره مسئله چهارم گفتگو کنیم و بعد بریم مسئله پنجم ولی عملا کارمون برعکس شد ابتدا مسئله پنجم رو مطرح کردیم علتش هم اینه به این مناسبت چون دنبال بحث وجوب تمکین کنه توضیحاتی مطرح شد دومیش این که مراد از تمکین چیه اون وقت کشیده شد به بحث مسئله پنجم و از این نظر این ترتیب اینجا به هم خورد ولی مسئله چهارم رو هنوز داریم بعدم مطرح میکنیم ازش چشم پوشی هم نکردی او به جای خود محفوظ فردا انشالله مسئله پنجم رو متنشم از تحریر خوندی در این متن فقراتی داشت فقره اولش این بود که لا تسقط نفقتها به عدم تمکینها من نفسها به عدم تمکینه من نفسها لعذر شرعی او عقلی خب این کنه تخصیصی است در عموم ادله تمکین تخصیصیش که دلیلش هم همراه خودشه برای اینکه فرض اینه معذوره لعذر شرعی یا عذر عقلی حالا بیان اینها گذشت شرعش و اما فقره دوم و کذا لا تسقط و اذا سافرت به اذن زوج سوا ان کان فی واجب او مندوب او مباح اگر زن رفت مسافرت ولی مسافرتش به اذن شوهرش بود طبعا در مسافرت که نمیتونه تمکین داشته باشه برای زوجش بینشون فاصله افتاده فرسنگ ها اونجا دیگه تمکین مطرح نیست و نتیجتا نفقش ساقط نمیشه خرجش به عهده شوهرش هست چرا؟ به چه دلیل؟ برای اینکه فرض یعنی این فقره فرض اینه به اذن زوجه ها اذا سافرت به اذن زوج حالا چه مسافرت واجب باشه یا مستحب باشه یا نه مباح باشه ولی وقتی به اذن زوج شد در حقیقت زوج خودش با همین اذن حق که به اصطلاح تمکین برای خودش رو اسقاط کرده دونی که با مسافرت جدا میشه و فاصله بیفته بینشون مکانن ولا یمکن تمکین بنابراین خودش با اذن خودش اسقاط کرده این حق رو مطلب روشن هر وقت پس گره باید برگرده زن بله ببین برگشتی به اونجا نه صبر کن و کذا فقره سوم لو سافرت فی واجب مزیق کل حج الواجب به غیر اذنه. اما اگر یک سفری است واجبه، واجب مزیق، واجب فوری، خب باید براش بره ولو شوهر اجازه نداده باشه. رسما هم بگه نه حق نداری بری، ولی نه، اینجا قضاء الله قبل قضائکم، حق خدا مقدمه و یجب براش، فرض اینه که این حج شده براش واجبه فوری. حالا چه بسا بهتر بود این عبارت رو میگفتن کل حج الواجب ولو به غیر اذنه، چون حج واجب اگه به اذنه باشه که دیگه دوبله میشه، از دو جهت لا یسقط دفعته و حق داره و اسقاط شده حق به اصطلاح تمکین. نه لو نداره تو وسیله، به غیر اذنه داره، بله، بل ولو مع من اهی و نهیه اون اونو داره.
و کذا لو سافرت الواجب المزیق کل حج الواجب به غیر اذنه.
خب بله، اینی که گفتیم میگیم این همین خوب بود که میگفتم ولو به غیر اذنه، که اگر به اذنش بود یه بهتر تر. بل ولو مع نهیهی و منعه، بازم برای حج اگر رفت حتی شوهر بگه نه نرو، نه. چرا؟ برای اینکه این عذر شرعی، همونطور که قبلا گفتید و خب معینم شد، اگر نفاسن او هیزن نمیتونه، این معذور، این مسقط نیست، اینجا هم میشود یک عذر شرعی و در نتیجه نه مانعی نیست و موجب به اصطلاح نفی نفقه نمی شود. به خلاف ما لو سافرت به غیر اذنه فی مندوب او مباح. اما اگه سفری هست واجب نیست، حالا مستحب باشه یا اصلا مباح باشه، اینجا رفتنش اذن شوهر میخواد و اگر بدون اذن او رفت ناشزه است، تسقط و نفقته، سفر مباح یا سفر مستحب، یه روز عشقش گرفت به عنوان دیدن خانوادهش، دیدن اقوامش، پاشه یک سفری رو بره، نه، این بدون اذن شوهر اگر رفت اینجا ناشزه می شود و ساقط میشه. مثل اینکه کسی از خونش به غیر اذنه بیرون بره، صرف بیرون رفتن از خونه به غیر اذن یوجب نشوز که الان میگیم، تا چه برسه؟ به اینکه مسافرت هم بره، بالاخره اون مستلزم للخروج من البيت. چیه یواش یواش قول میزنی آقای بنکدار؟
صرف از خونه رفتن نیست.
چرا؟ چرا؟ حالا بذار تا عرض میکنی چرا؟ به غیر اذنه موجب نشوزه که الان عرض میکنی. بل توی مت، بل الامر کذالک، اینو بر خاطر آقای بنکدار فرمودن، بل الامر کذالک لو خرجت من بیتهی بغیر اذنه ولو لغیر سفرن. تو همین شهر از خونه بره بیرون، بره خونه یکی از آشناها بدون اذن شوهرش، فضلا اما کان له، که برای سفر بشه، لتحقق نشوز المسقط لها، به همین مقدار نشوز حاصل می شود و میشه مسقط نفقه، حتی ترجع الیها، تا وقتی که به خونش برگرده. این مسئله است که خب آقای بنکدار پیشا پیش قضاوت خودشونو فرمودن. دلیلش در جواهر استدلال کرده به روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایما امرأت خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع فلا نفقت لها حتی ترجع. روایت یک باب ششم از ابواب نفقات.
یک دو ساعت رو هم شامل میشه.
بله، خروج من البیت نگفت اونجا بمونه یا نمونه، حتی ترجع. وقتی برگشت بسیار خوب، در این مدت نفقه نداشت، خب نداشت، این که تفاوت نمی کنه در مسئله. حالا نداشت، بسیار خوب، این نگفت نیم ساعت، حالا رفت از خونه بیرون، رفت اونجا خانومه و سرش گرم صحبت شد، شد شب. بله، یکی از موارد شب هست، بله، ولی اعمه. حتی اگر گوش کنید، سب کنید، اینو قبلن این مسئله رو به خصوص قبلا شاید دو بار سه بار مطرح کردید که اگر رفت از خانه بیرون در حالی که شوهرش در سفره، مثلا تمکین براش مورد نداره، اونجا چی؟ ها؟ چرا؟ نه خیلی همین روایت
الان نفقه در این
برای
نیست که
به صلاح
اونجایی نفقه نیست که تمکین نباشه،
دو
شوز باشه.
نه اون کاری نه، خود این شده یک موضوع و لذا سابقا شما شو گفتیم این قضیه نشوز اعم از تمکینه. به همین دلیل همین روایت و روایات دیگر و حتی به این مناسبت بیان مرحوم آقای خویی را در کتاب الحجشون هم نقل کردیم. بله،
آقا شوهر مسافرت باشه، شوهر مسافرت باشه، اینجا تمکین که نیست،
نباش خود خروج. بله، ولذا این نشوز عمون از قضیه تمکین و عدم تمکین، اینو شاهد بر همین می آوردی. فعلا حالا روی همین حکم فقهی این روایت صریح مطلق هم هست از این جهت که حالا چند ساعت بره بیرون، آیا شبم بمونه یا نمونه، آیا یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، هر چی باشه، این دو سه ساعت روایت می فرماید که این شخص نفقه ندارد تا وقتی که برگرده.
نیم ساعت که نفقه نمیخواد،
نخواسته باشه. تلعنها ملائکت الارض و ملائکت السماء.
پس این در حقیقت تمرد کرده، گناه کرده،
هرچی در حقیقتش هرچی، بله هرچی اسمشو میخوایی بگذار، فعلا بحثمون متمرکز رو خود این عنوان. حالا شما نشوزه، خود این پیغمبر میگه حق نداره، معناش چیزی رو که حق نداره وقتی انجام داد نشوزون، ولی زن نفقش هم گفته ساقط میشه.
دین اسلام اخلاقیه آقا،
اخلاقیش چرا یه وره میگیری؟ گفت الاغا یه طرفه سوار میشی، چرا؟ اخلاقیش هم اینه که اون زن به غیر اذن شوهرش از خونه بیرون نره.
حالا رب گناه کرد دیگه،
خیلی خوب، نه گناه کرد،
گناه کرد،
نفقه هم نداره، حتی که برگردن انتهای نوات نکن اون میشه همون برگشتشون بله همین دو ساعت سه ساعت این روایت اطلاق داره از این نظر که مانع از تمکین باشه یا نه شوهرش هم مسافرته و این بیرون رفتن از خونه منافات با تمکین هم نداره ولی شوهرش الان در این حال اطلاق داره که لا یجوز. بعض الاعلام اشکال کردن این حکم را و فرمودن این روایت ضعف سند دارد ولا جابر لها من عمل الاصحاب و جابری هم نداره. ضعف سند روایت دقت کنید داره اینجا تا نوفلی نه سند اتفاقا معتبر کافی عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن النوفلی سند معتبر آل الآل اون چی که هست و گفتگو میشه راجع به اون همین دو بزرگوارن نوفلی و سکونی در بیرود رابطه این دو نفر بحث نسبتاً طولانی هست من حالا یه خلاصه ای رو به عرضتون میرسونم و در ضمنم منشأ شبهه این بزرگوار درباره سکونی گفته می شود انه آمیگل از اهل تسننه شیعه نیست ولذا روایاتی رو که نقل میکنه ولو از امام باقر یا امام صادق سوال میکنه حضرت جواب میده منتهی میکنه به امیرالمؤمنین یا به پیغمبر قال امیرالمؤمنین یا قال رسول الله سوالش میشه از امام باقر یا امام صادق به عنوان یه راوی بله راویانی هستن صادق الحدیث معتبر حتی عند العامه به عنوان یک راوی از اونا سوال میکنه تا برسونه روایت را به امیرالمؤمنین یا به پیامبر اکرم روایات سکونی تقریبا یا تحقیقا همش اینجوره باشه درست نسلم که انه آمیون
آقا صرف آمی بودن از قصب مندازه
بله
صرف آمی بودن ایشون را از قصابت مندازه
نه خیلی حالا ببینیم همین مرحوم شیخ طوسی در عده کتاب اصولی شیخ من جمله گاهی لابلاش متعرض این بحثای رجالی هم هست خب شیخ طوسی خودش از متبحرین در رجاله دوتا کتاب رجالی عمده مال شیخ طوسیه ایشون خودش با این که سکونی رو رمی به عامیت میکنه و میگه عامیون در این حال تعبیر میکنه این این عبارتش ولی اجل ما قلناه عملت طائفه بما رواه حفص بن قیاس و قیاس بن کلوب و نوح بن دراج و سکونی و غیر ام من العام ان ائمتنا فیما لم ینکروه ولم یکن اندهم خلافه. لما ذکرنا دنباله این بحثه که ایشون فرموده اگر از اهل سنته ولی موثق ثقه است نسبت به راستگوییش که نه اطمینان داریم نه روایاتش قبول میشه لعجل ما ذکرنا. این چند مورد اینا همه اهل تسننن، در این حال روایاتشون لابلای کتب شیعه هست. مرحوم شیخ میگه روایات اینها قبول، حفص ابن قیاس، قیاس ابن کلو، نوح ابن دراج و سکونی و غیره من العامه، فرض میکنیم این از عامه هستن، ولی در این حال روایاتشون رو حجت در صورتی که معارض نداشته باشه.
این ادعاست،
ادعای شیخه، همون ادعاییست که میگوید 14 نفر اصحاب اجماع هم. کی گفت؟ شیخ. بله، ولی بله قلنا که یعنی اگرم سنی متموثق باشه قبوله. این ادعای کلیش. بعدم این افراد رو نام برده و این چنی و لذا عملتت عمدش این تیکه هست ولعجل ما قلنا عملت طائفتو به ما رواه و کذا. همه این فقهای شیعه کنه به روایات اینو عمل کردن. عملت طائفه، شیخ اینو میگه در قرن چهارم. عنایت کردید از دعای لطفی؟ حتما لطف بفرمید. بله حتما. حالا اون ماله بله دوتا، یک دسته اول دسته دوم اونا که بله بله 18. حالا این یه بیان، بیان خود شیخ در عده. مرحوم محقق صاحب شرایع هم در مسئله اولا از مسائل الغریه در رد من ضعف الخبر المعروف الما یطهر ولا یطهر قوله، عبارتش اینه اونجا به مناسبت الروایت و مسندتون الى سکونی و هو آمیون قلنا در جوابش و هو به این کان آمیان فهو من سقاط الروات و قال شیخنا ابو جعفر، مرحوم محقق تمسک میکنه به قول مرحوم شیخ طوسی، قال شیخنا ابو جعفر فی مواضع من کتبه ان الامامیه مجمعتون علی العمل بما یرویه سکونی و عمار و من ما سلهما من السقاط ولم یقده المذهب بالروایه ما اشتهار صدق و کتب جماعتنا مملوعتون من الفتا والمستندت الى نقله فلتکن هازهی کذالک. کتب جماعت ما پره از روایاتی که به سکونی نه متصل میشه و از سکونی نه عقل میشود. اینم یه موردش. این بیان مرحوم محققه المسائل القریه در اونجا. فلتکن هاذهی کذالک، اینم یه شاهد. همه هم هی میگن عملت طائفه، نه صرف ادعای خودشون، همه شیعه عمل کرده، همه فقهای شیعه اینجور عمل کرده. در رابطه با سکونی حالا این گونه
شما فرمودید
شیخ طوسی فرموده
یا مال
علامه امری؟ هیچ کدوم، نه خیر، شیخ طوسی، ابو جعفر،
حضرت نصابه رو بخنده فرمایید
دوبو
اما تصحیح
نه نه اه. حالا اونو من یه مثالی یهو زدم به اونجا اون شد نه 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 اصلا اون هیچه کاری به اون نداریم. اونم یکی از جاها بود که حالا شیخ طوسی میگه اجمعت الاصابتو علا تصحیح ما یسه
علی.
بله ولی اجمعت الاصابت حالا اونم شیخ اصلش مال شیخ اونم بله ولی اون کاری نداریم. نه همین بحث اینجا در رابطه با آقای سکونی اگر بخواید بیشتر مطالعه کنید همه کتب رجال تقریبا این بحثا رو مطرح کرده و من جمله در خاتمه مستدرک مرحوم حاجی نوری در تحت یک عنوان اسمش همین و شماره گذاری حاجی نوری در خاتمه مستدرک یک و دو و سه و چار و پنج نیست به ترتیب به حروف الف با الف ب بعد لام 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 الف لا نمیدونم چجوری تحت شماره لز لام و ز شماره لز اونجا مفصل راجع به آقای سکونی و شواهد بسیاری در رابطه با اعتبار روایاتش که اینایی که ما خوندیم یکی دوتا از اونا اونجا خیلی شواهد زیادی ذکر فرمودن اینو میتونید مطالعه کنید. این درباره سکونی و اما نوفلی نه نوفلی نه شبهه سنی بودن و عامیت نداره بلکه حالا که میایم میبینیم شبهه قلوف داره. نجاشی میگوید کان شاعرن ادیبا سکن الری و ما تبها آخر اون در ری ساکن شد و در اونجا فوت کرد و قال قوم من القمیین انه غلا فی آخر عمره قومی از قمیین او را منتسب به غلو کردند. نجاشی راجع به آقای نوفلی میگه و ما رأینا له روایتن علی هذا ما از او چیزی نقل نشده ندیدیم که دال بر قلوف باشه نشون بده که این قالیه. شیخ طوسی هم در فهرست میگه له کتابون و طریق خودش رو به اون کتاب نقل میکنه بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به قلوف به او داشته باشه.
دلیل قومیه چیه؟
بله؟
دلیل قومیه
نگفتن چیزی خودشون ولی حالا داشتم یه تیکر از در قوم در یک برهه‌ای از زمان خیلی ها منتسب به قلوف شدن نه ایشون تنها خیلی ها قلوفشون چی بود؟ همونی که الان جز اعتقادات اولیه همه شیعیانه می گفتن کسی اگر قائل شد که امام علم غیب داره قلوفون محمد ابن سنان را منتسب به قلوف کردن رمیه به قلوف کردن محمد ابن سنان باشون مباحثه کرد بابا این که من میگم امام علم غیب داره شاهد دارم میریم از خود امام میپرسیم پاشید برید بپرسیم پاشد اومد با اونایی که منکرش بودن در خانه امام امام بدون این که بیاد در رو باز کنه از پشت در به سوالاتشون جواب داد محمد سنان دیدید گفتم گفتم نه این همین قلوه همین قلوه و محمد ابن سنان رو تضعیف کردن برای همین جهت که لذا ما خیلی جاها هم دفاع کردیم گفتیم نه روایت محمد ابن سنان هم معتبرون اینا بوده در اولای تشیع. های اینا قلوفه قلوف نیست چجوره؟ بله در قوم یه عده‌ای بودن خیلی، حالا بگیم افراطی یا تفریطی امثال ذالک، که فلان کس رو از قوم بیرون کردن برقی را به عنوان همین حرفا، که رمی که نقل از ضعاف میکنه، ضعافش همینایی که این قلوف رو داشتن امثال این حرفا. این بحث روایت ها و چگونگی بحث روایت و رجال بحث های طولانی داره و میطلبه انشالله. خب در یه فرصت های تعطیلی مطالعه بکنید اینها رو، خیلی خوبی. در هر حال این آقای نوفلی و اینجور شیعه بود، نجاشی رسما میگه شیعه بود، قلوبی هم ازش صادر نشد، برای ما ثابت نشد، شیخ هم که نقل میکنه اشاره به قلوب نمیکنه و اینا همه یدلو بر این که نوفلی موثقون مورد توثیق این آیونه و یشهد علی ذلک. اولا همین کلام گذشته مرحوم شیخ طوسی که فرمود عملت طائفه به ما رواه و چی و چی و چی و سکونی، سکونی همه روایاتش به وسیله این نوفلیه. وقتی میگه عملت طائفه به این روایات سکونی، معناش چیه؟ معناش اینه که عملت طائفه به روایات نوفلی، این تو بطنشه. عملت طائفه به اینها، این بنابراین ظاهرا بله. حضرت بزرگوار یه شبهه دیگه هم دارن که از قدیم الایام براشون در این روایت نوفلی مطرح بوده و یه وقتی هم در یه جلسه یه درس عمومی که می‌رفتند درس می‌رفتند مطرح کردند، ولی خب حالا اون مدرس وارد این بحث نشده. و اون این که آیا نوفلی بلا واسطه از سکونی نقل کرده یا واسطه داشته؟ لم یثبت که نوفلی بلا واسطه از سکونی نقل کرده باشه. چرا لم یثبت؟ برای اینکه تو شرح حال سکونی، تو شرح حال نوفلی ننوشتن که روا کتاب سکونی را، در جامع الروات اینو نگفته. بله، یعنی میگه اینا واسطه داره، واسطش محذوف شده. حالا ببینید، بله حالا من دارم ادعایشون رو عرض میکنم. میگن لم یثبت که آقای نوفلی از خود سکونی نقل کرده باشه، واسطه خورده شاید، واسطش نقل نشده. چرا لم یثبت؟ دلیل بر نفی. جامع الروات در شرح حال نوفلی ننوشته که روا کتاب سکونی را، دلیلشون هم اینه. ما عرض میکنیم اولا سوا این که این ثابت بشه یا نشه، عبارت شیخ کافیست برای حجیت این روایات به هر نحوی که هست، چون شیخ گفت عملت طائفه به روایات سکونی، روایات سکونی هم لیس الا به همین طریق نوفلی عن السکونی، پس عبارت شیخ یکفی برای این حجیت به هر شکلی که بوده. حتی اگر لو فرز نوفلی نقل کرده باشه از سکونی معل واسطه و واسطهش هم ذکر نکرده باشه. لو فرض یک چنین ارسالی در این سند باشه، عبارت شیخ این سند رو تصریح میکنه. عملت طائفه بین روایات و کفا ذلک. ثانیاً این استاد بزرگوارمون در جامع الروات به شرح حال نوفلی مراجعه کردن، در شرح حال او حسین ابن یزید نوفلی، اونجا اسم نبرده که روا ان سکونی، ولی تو شرح حال سکونی اونجا صراحتن همین صاحب جامع الروات لهو کتابون رواه نوفلی، اینو صراحتن اونجا میگه لهو کتابون عنه نوفلی، کتابش هم نوفلی بوده و او نقل کرده، پس مجهولی باقی نیست. بله جامع الروات دعبش اینه معمولا که اسمایی رو که ذکر میکنه مواردی رو که این صاحب ترجمه یروی ان هی دنبالش نقل میکنه، اسمی رو میگه بعد میگه روا از کی از کی از کی از امام صادق، بعد روا از کی از کی از کی از امام باقر و همچنین من روا ان. اما دیگه در اونجا در شرح حال اشخاص دعب جامع الروات نیست این که بگی کی روا ان. از این جهت در شرح حال به اصطلاح سکونی نگفته این چیزی، ولی در این حال به مناسبت شرح حالش که لهو کتابون اینو ذکر کرده
لهو کتابون رواه
انه نوفلی. بله بله. و بعدم اینو نسبت میده هم به نجاشی و هم به فهرست شیخ، یعنی روا انه نوفلی. بله داریم همین رو میگیم، نفهمیدم چی گفتیم، ما چی گفتیم،
راوی کیه مرویون ان کیه،
راوی نوفلیه مرویون ان سکونی. نه ما که برعکس گفتیم، نه نه نه. بله 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 بله. بالاخره آقای مهدی پور هر چند وقت یه بار یه حرف درست میزنه بالاخره. بنابراین تلخص روایت نوفلی عن السکونی که زیاد هم هست در فقه موارد متعدد، به تعبیر مرحوم محقق در اون چیچیال قریه زیادم هست در فقه، هم هم با همین سند، یعنی این دوتاش دنبال همه، راوی از این دوتا حالا ممکنه مختلف بشه اما این دوتاش دنبال همه و همین سند، همه هم حجت و فقها بناشون بر حجیت این روایت منحصر به این موردم نیست.
در این دفته هم نوفلی از سکونی روایات
کرد. چیو؟
نوفلی از سکونی در فقه و غیر فقه.
در این همین
مسائل دیگه هم روایت.
بله، در این همین رو میگی.
شما تکرار بفرمایید در فقه.
بله. در فقه بیشتر مسائلش سکونی.
در اخلاقیات هم روایت.
کم، نه. کم.
خدا یه نمونه شو بخونم.
بخونی.
بهت نه داره. عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن علی عبدالله علیه السلام.
خب.
روایت مشهوره.
خب.
قال رسول الله فوق کند برن برن حتی یقتل رجل فی سبیل الله الی آخر.
بله.
روایت مال نوفلی.
الی آخر. بازم توش مسائل فقهی هست. ابن ابن نداره. منافاتی نداره. در هر حال بله روایات بسیاری است دیگه. بله حالا اینطوری هازا کلو بحث این روایت، این روایت خاص که این بزرگوار به استضعاف ردش کردند و کنار گذاشتن تا بگن نه خروج المرأة من البيت نشوز نیست، در حالتی که قطع نظر از این روایت دلیل این مسئله خلافاً لای بنکدار منحصره در این روایت هم نیست. بله؟ توجیه؟ مگه اینو میخواد روایت توجیه کنه؟ روایت یه وقتی به معارض گیر کنه گرفتار یا ولی روایتی که معارض هم نداره چرا بخواییم توجیه کنیم؟ همین توجیهاته. یعنی چی؟
اصل اولیه که عدم تسلط اینا
اصل اولیه این که حالا اول برو ثابت که اصلا خدا وجود داره یا نه، شما برو سراغ او، شما که فیلسوف هستی برو سراغ اونا. روایات دیگرش صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال جاءت امرأة الى النبی فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة فقال لا، چند چیز رو شمرد حضرت، ولا تخرج من بيتها الا باذنه و ان خرجت من بيتها بغير اذنه لعنتها ملائكه السماء و ملائكه الارض و ملائكه الغضب و ملائكه الرحمه حتی ترجع الى بيتها. روایت سند صحیح صحیحه محمد ابن مسلم جامع الاحادیث جلد 25 صفحه 290. بله آقا واجبش حق الزوج علی المرأة، حق چه شد؟ شما نشوز رو معنا کردید، هر چیزی که مخالف این حق انجام بده نشوزون از اول نشوز اصلا معناش کردید اینجوری. بله روایت البته این اشکال توجیه حضرت آقای بنکدار درش یه سلسله مستحبات هم ذکر شده، پس اینم مستحبه؟ نه مستحبات هست ولی در اونجا دیگه لعنت ها نداره. نه خیر، خرجت من بیتا اطلاق داره، موضوع خرجت من بیتا همین اندازه که لا تخرج من بیتها الا باذنه و این خرجت کذا. اینجور چجور بقیه اینا توجیه کنی آقای منکدار؟ این فقره رو ولی بعضی از فقرات دیگرش استحبابیه ولی این فقره رو نمیشه حمله بر استحباب کرد با این تشدیدی که در ذیل روایت هست. دنبالش هم مشابه این روایت هم 6 تا روایت دیگر هم داریم که ما در بحث خودش قبلا اینا رو نقل کردیم، حالا دیگه نیازی به تکرار نیست. چی آقا؟
من نام وحده و من سافر وحده و من اکل وحده اینا همه که اصلا مستحب هستید یه واجب که نیست و در اینا که لعنه اومده
اونا رو باید توجیه کرد نه اینجا رو. اونم نه لعن خدا تنها، ملائکت السما، ملائکت الغضب، ملائکت الرحمه، همه اینا. بله 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 بالاتر است، ولی نه، معمولا شما از مردم بیشتر از خدا میترسی. خب خب همینطوره دیگه. بله بله در مورد چی؟ علی ابن حمزه. بله بله ما هم لعنش میکنیم. روایات چو گفتیم، چون روایات مال قبل از این جریانشه، مال قبل از این جریانشه. بله همه شون این روایات شکر قبول کردیم با این بس توجیه که این روایات مال قبل از این لعنه هست. بعد از این لعنه ها که دیگه شیعه نمیره در خونه ازش روایت بپرسه که این رو. بنابراین این مسئله هم ذیل مسئله هم مستنده، روایاتش هم کامله، دلیل هم هست و موجب نشوز میشه خروج من البیت به غیر اذنه. این قسمت تمام. حالا برمیگردیم به مسئله چهارم که یه مقدار زیادی جواب آقای، یعنی اجمالش رو برای آقای محمدیان تکرار کردیم در حالی که ایشون تشویق نداشت. نه مسئله چهارم رو هم نمیخوایم جا بگذاریم، برمیگردیم انشالله به مسئله چهارم فردا به یاری خدا.